ما ممکنه که اونقدر غرق فعالیت‌های روحانی و مذهبی باشیم که وقت نداشته باشیم از خودمون بپرسیم آیا خدا واقعاً توی این فعالیت‌ها حضور داره؟
من به فکر این هستم که چقدر حضور خدا در زندگی‌های ما گم شده و ما حتی متوجه این موضوع نیستیم.
دوستان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دل‌هایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. اگر دوستی به شما زنگ بزنه و بگه وضعیتم خیلی وخیمه و بدبخت و مستعصل هستم، ما گوشامونو تیز میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده. من و شما هم نیاز داریم که با این چنین نقطه نظری نسبت به خودمون به حضور خدا بیاییم. اما متاسفانه ما اغلب خودمونو تا این حد نیازمند به خدا نمیبینیم. از امروز با سری جدیدی از برنامه‌های تحت عنوان در طلب خداوند با شما همراه خواهیم بود.
یکی از این روزها که در حال تهیه این سری دروس بودم، من و یکی از دوستانم به اسم هالی تصمیم گرفتیم تا بعد از ظهر با هم وقت بگذرونیم و بچه‌های او را به پارک ببریم. همونطور که به طرف پارک رانندگی می‌کردیم، از راه دور صدای موسیقی شنیدیم که مثل آهنگ‌های جعبه موسیقی بود. بچه‌ها بلافاصله تشخیص دادن که این چه صداییه. اونا گوششون رو تیز کردن تا ببینن این صدا از کدوم طرف میاد. اونا مطمئن بودن که این صدای ماشین بستنی فروشه. حالا همگی در ماشین فریاد می زدن مامان، مامان، بستنی، بستنی، میشه بیستی و برامون بستنی بخری؟ مامان، ما بستنی می خواهیم. حالی مثل یک مامان مطیع دور زد و به دنبال ماشین بستنی می گشت. وقتی اون رو دید، دنبال اون راه افتاد. ماشین بستنی ما رو نمی دید. اونقدر رفتیم تا اون ما رو دید و بالاخره ایستاد. بچه ها بستنیشون رو گرفتن. بچه‌ها با دیدن ماشین بستنی به هیجان اومده بودن و تا بستنی نگرفتن از این هیجان و اشتیاق دست نکشیدن. در این اسنا من هم فکر می‌کردم که این اشتیاق وافر می‌تونه تصویر زیبایی از سری برنامه‌های جدید ما تحت عنوان در طلب خداوند باشه. این بچه‌ها برای رسیدن به بستنی مشتاق، هیجان زده، مصمم و با پشتکار بودن و با شور و اشتیاق طالب اون بودن. و این تصویری از سفری که از شما دعوت میکنم که در اون با ما همراه بشید. این سفر ممکنه هفته ها به طول بیانجامه. اما من ایمان دارم که از اونجا که طلبیدن خداوند مثل هر پروسه دیگه احتیاج به زمان داره، ارزش داره که وارد این پروسه بشیم هر چند طولانی به نظر بیاد. اگر ما میخواییم خداوند و حضور او رو بطلبیم، باید با تمام دل این کار رو انجام بدیم. بله، باید با تمام دل او رو بطلبیم و این کار وقت میبره. قلب‌های ما باید برای اونچه که خدا میخواد به ما بگه آماده بشن. برای درک اونچه که در کلام خودش میخواد بر ما مکشوف کنه، ما نیاز به وقت داریم. از حرف دیگه واکنش نشان دادن به او و ریشه گرفتن اونچه که او بر ما آشکار کرده، اون هم به وقت نیاز داره. طلبیدن خدا پروسه یا فرایندی نیست که بتونیم ما اون رو با شتاب و عجله انجام بدیم. بنابراین از شما دعوت میکنم تا با ما در این سفر چند هفته ای همراه بشید. شما میتونید کتاب در طلب خداوند رو هم همراه با این برنامه ها مطالعه بکنید. من ایمان دارم که اگر با پشتکار به این مطالعه ادامه بدید، بعد از اتمام چند هفته نه فقط ملاقاتی جدید با خدا خواهید داشت، بلکه رابطه‌ای پر از نشاط و عمق رو با خداوند تجربه خواهید کرد که تا به حال حتی تصور اونها رو هم نمی کردید. در این برنامه اول از همه به بررسی مفهوم در طلب خداوند بودن ما خواهیم پرداخت و با یک مقدمه اونچه رو که در طول این برنامه ها با هم دربارش فکر می‌کنیم معرفی خواهیم کرد. بنابراین امروز من می‌خوام فقط بر عبارت دو کلمه ای طلبیدن خداوند تمرکز کنیم. این مفهوم بارها و بارها و بارها در طول کتاب مقدس تکرار شده. به طور مثال اگر به اول تواریخ فصل 22 مراجعه بکنید، داوود رو می‌بینیم که داره برای مرگ آماده میشه و می‌خواد تاج و تخت و سلطنت خودش رو تحویل سلیمان بده. سلیمان پسر جوانی بود که شاید به نصایح و توصیه‌های زیادی از طرف پدر خودش نیاز داشت. داوود میدونست که مهمترین چیزی که پسر اون نیاز داره تا با بکارگیری اون پادشاه موفقی بشه اینه که رابطه شفاف و عمیقی با خدا داشته باشه. پس مهمترین نکته موضوع رابطه او با خدا بود. بنابراین داوود در آیه 19 به سلیمان و بقیه بازماندگان خودش میگه: پس حال دلها و جانهای خود را متوجه سازید تا یهوه خدای خیش را بطلبید. نصیحت او به سلیمان اینه که در حال حاضر اون چیزی رو که تو نیاز به انجامش داری طلبیدن خداونده. منتظر نشو وقتی که پیر بشی تازه خداوند رو بطلبی، بلکه امروز با دل و جان مصمم و هدفمند و با پشتکار در طلب خداوند قدم بردار. این توصیه داوود نشون میده که طلبیدن خداوند مستلزم توجه و تمرکزه و نیاز به استمرار و اشتیاق داره. بنابراین دل و جان خودت رو متوجه طلبیدن خداوند کن. سلیمان به عنوان یک پادشاه این اولویت زندگی توه. این مهمترین مسئولیت توه. من و شما ممکنه که مثل سلیمان از چنین مقام و منزلت و مسئولیتی به عنوان یک پادشاه برخوردار نباشیم. ولی کلام خدا به ما نشون میده در هر مقام و مسئولیتی که باشیم، اولویت اول هر فرزند خدا طلبیدن خداونده. آیا میخواهید در زندگیتون موفق و مبارک باشید؟ آیا میخواهید نقشه و هدف خدا در زندگی شما عملی بشه؟ در هر مقام و مسئولیتی که هستید، اگر مادر هستی، مادر بزرگ هستی، دانشجو هستی، شاگرد مدرسه هستی، اگر شاغل هستی، اگر متأهل یا مجرد هستی، اگر بچه دار هستی یا اصلا بچه نداری، اگر بچه ها بزرگ شدن و بالاخره در هر فصلی از زندگی و در هر وضعیتی که هستی، اولویت شماره یک زندگی من و شما طلبیدن خداونده. داوود به سلیمان خاطر نشون میکنه که برای طلبیدن خداوند باید همیشه فعال باشی. در این فرایند نمیتونی منفعل باشی، بلکه باید فعالانه در هر وقت هدفمندانه و با دل و جان خداوند رو بطلبی. داوود میدونست که طلبیدن خداوند گنجیه که ارزش زیادی در اون نهفته شده. او میدونست که این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. ولی ممکنه که خیلی از افراد درباره موضوع طلبیدن خداوند به عنوان انجام بعضی وظایف نگاه بکنن و اون رو مجموعه ای از اعمال پر از زحمت و تلاش طاقت فرسا بدونن. خیلی ها معتقدن که من هنوز جوونم، خیلی کارها هست که باید بکنم. من مسئولیت های بسیار زیادی دارم و نمیتونم برای این موضوع وقت بگذارم. یا من خداوند رو خواهم طلبید وقتی که فارغ التحصیل بشم، وقتی که کاروبارم بهتر بشه، وقتی که بچه ها بزرگتر بشن و به مدرسه برن، وقتی پا به سن بگذارم و بالاخره 1001 وقت دیگه. گویا که طلبیدن خداوند یکی از سایر وظایف زندگیه که باید به بقیه فهرست وظایف اضافه بشه و این لیست در حال حاضر اونقدر پره که اضافه کردن طلبیدن خداوند بر اون باریه که به بقیه بار سنگین مسئولیت هامون اضافه میکنیم. در اینجا به یاد بچه های حالی میافتم که چطور نسبت به بستنی از خودشون اشتیاق و شور نشون میدادن. رسیدن به بستنی برای اونها یک بار یا وظیفه طاقت فرسا نبود. این شور و حسرت رو میشد در صدای اونها شنید، در چهره اونها دید. واقعیت اینه که اونایی که واقعا در طلب خداوند بودن و او رو یافتن، زندگیشون از لذت و شور و شعف پر شده. واقعیت اینه که اگر ما فقط گوشه ای از برکاتی رو که خداوند برای ما ذخیره کرده ببینیم، قطعا خواهیم گفت علی‌رغم همه مشغولیت ها و وظایف دیگه زندگی، هیچ چیز در زندگی برای من مهمتر از طلبیدن خداوند نیست. من حاضر نیستم اونو از دست بدم و با چیز دیگه ای معاوضه کنم و در نتیجه با شور و اشتیاق و پشتکار به دنبال اون خواهم بود. روزی با خانومی درباره بخشش و آمرزش صحبت می کردم. یک دفعه در وسط صحبت متوجه شدم که چشماش برق می زد. انگار که متوجه یک حقیقت بسیار مهم شده بود. او به من گفت: الان که داشتیم درباره این چیزا صحبت می کردیم، متوجه شدم که خدا زندگی همراه با شادی و پری برای من در نظر گرفته که ماورای اون چیزیه که الان دارم تجربه می کنم. و اگر من از بخشیدن دیگران اجتناب کنم، برای خودم دیواری بنا کردم که مانع دریافت برکات باور نکردنی خدا شدم. این موضوع در او انگیزه ایجاد کرد که بیشتر در طلب خدا و راه‌های او قدم برداره. بله، مسیح گنجیه که به یک مروارید گرانبها تشبیه شده که اگر ارزش او رو بفهمیم، حاضر نخواهیم بود که او رو به هیچ وجه از دست بدیم و برای یافتن او برعکس حاضر میشیم که از خیلی چیزها بگذریم و جالبه، هر چقدر که بیشتر به دنبال او بریم، شور و شوقمون برای او بیشتر میشه. عنوان این کتاب هم در طلب خداونده که درباره تجربه شادی بخش بیداری روحانی شخصی صحبت میکنه. این شادی و شور و شوق باید انگیزه‌ای در ما تولید کنه که بیشتر در طلب خداوند باشیم. ممکنه الان در شرایطی باشید که اصلاً به فکر شناختن خدا و طلبیدن او نباشید. اما همانطور که داوود گفت، اگر با دل و جان و بسیار مصمم خداوند رو امروز بطلبید، قطعاً او بزرگترین لذت زندگی شما خواهد بود. خود داوود در کتاب مزامیر میگه حضور تو کمال خوشی است. اما در طلبیدن خدا نه فقط شادی و لذت هست، بلکه این شادی و لذت همیشه با روحیه نیازمندی مبرم به خدا همراهه. اگر به دوم تواریخ باب 20 مراجعه بکنید، در اونجا میبینیم که موآبیان و امونیان وارد جنگ با یهودا میشن. داستان از این قراره که سربازان یهودا در مقابل ارتش متحد موآبیان و امونیان خودشون رو بسیار ناچیز میدیدن و البته از لحاظ انسانی هیچ امیدی برای پیروزی سربازان یهودا وجود نداشت. و در این بین به یهوشافات، پادشاه یهودا، خبر میرسه که گروه عظیمی به قصد یورش و حمله به یهودا در راه هستند. اما در کلام خدا درباره یهوشافات میخونیم یهوشافات ترسان گشته به طلبیدن خداوند جذب نمود. یهوشافات چه وضعیتی داشت؟ او خودش رو در وضعیتی بسیار وخیم میدید. نیاز مبرم خودش رو به کمک حس میکرد. او ترسیده بود، وحشت زده شده بود. یهوشافات هیچ راهکاری به ذهنش نمیرسید که بتونه این مشکل جدی رو حل کنه. این داستان من رو به یاد واقعی میندازه که سالها پیش وقتی به خانه یکی از دوستانم رفته بودم اتفاق افتاد. من و دایان به اتفاق یکی از دوستان دیگرمون پشت میز آشپزخونه نشسته بودیم و در حالی که چای میخوردیم مشغول گپ زدن بودیم. یک دفعه دایان در حالی که در چهرش آثار دلواپسی دیده میشد از جا بلند شد و سراسیمه از این اتاق به اتاق دیگه میرفت. بالاخره شروع به صدا زدن اسم پسرش کرد. دایان از این اتاق به اون اتاق میرفت و جردن رو صدا میزد، ولی هیچ خبری از جردن نبود. همه ما متوجه شدیم که جردن تو خونه نیست. در همون لحظه همه ما دست از صحبت کردن کشیدیم و دیگه هیچ چیز برای ما به جز پیدا کردن جردن اهمیت نداشت. هممون سراسیمه در هر گوشه‌ای به دنبال جردن میگشتیم. داخل خونه، بیرون خونه، حیات و هر جایی که به فکرمون میرسید رو دنبال اون میگشتیم. بالاخره دایان به شوهرش زنگ زد و او رو از جریان مطلع کرد. او هم به خونه اومد و اونها مجبور شدن که به پلیس اطلاع بدن. حالا دیگه ساعت‌ها می‌گذشت و خبری از جردن نبود. دایان وضعیت خیلی وخیمی داشت. اگر شما به جای این مادر بودید، چی کار می‌کردید؟ می‌گشتید و می‌گشتید و می‌گشتید. همه ما خودمون رو مستاصل می‌دیدیم و فقط می‌خواستیم که این پسر رو پیدا کنیم. خوشبختانه بعد از چند ساعت تلاش، بالاخره جردن پیدا شد. اونها جردن رو در جنگل اطراف خونه پیدا کردن و همه ما نفس راحتی کشیدیم. قطعا در این جریان همه ما احساس خیلی بدی داشتیم. گریه هم کردیم، ولی همه ما می دونستیم که این همه تلاش ارزش داشت. اگه هر یک از ما خودمون رو مستاصل نمی دیدیم، خودمون رو تو نیاز مبرم پیدا کردن جردن نمی دیدیم، اگر ما به وخامت مسئله پی نمی بردیم، این همه برای پیدا کردن جردن تلاش نمی کردیم. و حالا سالها پس از این جریان، در حالی که به این داستان واقعی فکر می کنم، به خودم میگم که امروزه حضور خدا هم در خیلی از زندگی ها، اجتماعات و حتی کلیساها گم شده. ولی ما نبود این حضور رو اصلا احساس نمی کنیم. اما واقعیت اینه که اگر شیرینی حضور خدا رو واقعا چشیده باشیم، هرگز نمیخوایم بدون اون زندگی کنیم. دیگه هرگز نمیخوایم اون رو گم کنیم. ولی تا موقعی که به وخامت وضعیت پی نبرده باشیم، تا موقعی که خودمون رو از لحاظ روحانی مسکین، نیازمند و مستاصل نبینیم، طالب حضور خدا نخواهیم بود. چقدر زندگی های ما، روابط ما، خانواده های ما و کلیساهای ما نیاز مبرم به ملاقات خدا دارن. آیا شما برای این حضور زندگی بخش احساس نیاز شدید می کنین؟ و وقتی به این نیاز مبرم پی بردید، آیا در طلب خداوند قدم بر می دارید؟ وقتی هر یک از ما مثل یهوشافات خودمون رو مستاصل، مسکین، نیازمند و در وضعیت وخیم و نیاز مبرم ببینیم، در طلب خداوند عزم خواهیم کرد و مصمم به دنبال او خواهیم گشت. ممکنه که شما در شرایطی باشید که مثل یهوشافات خودتون رو مسکین و بسیار نیازمند نبینید. ولی خدا گاهی اجازه میده در این چنین شرایط دشواری قرار بگیریم تا در طلب خداوند عزم کنیم و نیازمندانه به دنبال او بگردیم. بیایید به هر چیزی که باعث میشه نسبت به خدا احساس نیاز کنیم، به چشم برکت نگاه کنیم. در واقع اگر کفگیر به ته دیگ خورده و دیگه هیچ امیدی نیست، هیچ قوتی نیست، هیچ منبعی نیست که بتونه ما رو کمک بکنه، در اصل نوعی برکته. این چنین موقعیت‌هایی باعث میشن که در طلب خداوند عزممون رو راسخ کنیم و در نیازمندی و مسکنت خودمون به او پناه ببریم. برای همین اگر اون میذاره که در شرایط سخت گیر کنید، خدا رو شکر کنید، چون از درون این شرایط خدا شما رو به سوی سوق میده تا به طلبیدن خداوند بپردازید و در طلبیدن خداوند همیشه و همیشه برکت هست. کلام خدا به ما یاد میده که او را بطلبیم، نه فقط با شادی و نیازمندی، بلکه با پشتکار و روحیه‌ای مستمر. در عبرانیان فصل 11 میبینیم که کلام خدا میگه خدا جویندگان خود را پاداش میدهد. در بعضی از ترجمه ها میگه خدا جویندگان با پشتکار و با استقامت خودش رو پاداش میدهد. این واژه به معنی یک تلاش مستمر و شدیده. یعنی اونقدر اهمیت مسئله و ارزش اون بر ما مشهوده که حاضری مصمم و با عزمی راسخ در طلبیدن خداوند تلاشی پر از پشتکار از خودمون نشون بدیم. اگر به لوقا فصل 15 مراجعه بکنیم، میبینیم که مسیح در این بخش از انجیل صحبت از افرادی میکنه که چیز رو گم کردن و مصمم و با پشتکار مستمر به گشتن دنبال اون ادامه میدن و تا زمانی که اون رو پیدا نکردن دست از جستجو بر نمیدارن. مسیح در آیه 8 میگه کدام زن است که 10 سکه نقره داشته باشد و چون یکی از آنها گم شود، چراغی بر نیفروزد و خانه را نروبد و تا آن را نیافته از جستن باز نایستد. بله، این زن با پشتکار و عزم راسخ به دنبال سکه گمشدهش بگرده و این به این معنیه که تا اون رو پیدا نکرده دست از تلاش بر نمی داره. و ما باید این چنین در طلب خداوند قدم برداریم و به او بگیم خداوند، تا زمانی که با من ملاقات نکردی و من رو احیا نکردی دست نخواهم کشید. کلام خدا در مزمور 105 آیه 4 میگه خداوند و قوت او را بطلبید، او را پیوسته طالب باشید. طلبیدن خداوند یک تجربه یک بار برای همیشه نیست. طلبیدن خداوند عملی مداوم و مستمر، همانطور که این آیه میگه روی او را پیوسته طالب باشید. بیداری و تجدید حیات روحانی چیزی نیست که ما فقط یک بار اون را تجربه کنیم. بیداری روحانی سبک زندگیه، پس خداوند رو پیوسته بطلبید. من و شما باید دائما در طلب و جستجو باشیم. اما در طلب و جستجوی چی؟ در طلب و جستجوی کی؟ در طلب و جستجوی خداوند. دوم تواریخ 7:14 آیه بسیار معروفیه که درباره بیداری و تجدید حیات روحانی صحبت میکنه. یکی از شرایطی که خدا در اینجا برای بیداری حقیقی مطرح میکنه اینه که ما باید روی او رو بطلبیم. رویم را بطلبید به این معناست که او را بیشتر از هدایاش، بیشتر از برکاتش، بیشتر از هر آنچه که او میتونه برای ما بکنه بطلبیم. آیا شما او را بالاتر از هر چیز دیگه‌ای در زندگیتون میطلبید؟ انسان همیشه در جستجوی چیزیه که حاضره برای یافتن اون وقت، انرژی و قدرت صرف کنه. ما همیشه دنبال چیزهایی خواهیم گشت که برای ما مهم و بسیار با ارزش باشن. چیزهایی که واقعا اونها رو میخوایم. به همین دلیل هم حاضر هستیم به دنبال اونها بگردیم. خیلی از ما به دنبال یک همسر مناسب هستیم. بعضی به دنبال شادی، بعضی به دنبال روابط خوب، دوستی ها، پول، مقام و شهرت. شما دنبال چی هستید؟ دل شما در طلب چیه؟ شما در جستجوی چه چیزی هستید؟ مسیح در متی باب 6 میگه پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. زیرا اقوام بت پرست در پی همه این گونه چیزهایند. ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه که امتها در طلب این چیزهایند. در طلب چی هستند؟ در پی چه چیزهایی هستند؟ آیا این به این معنیه که این چیزها یعنی خوردن، نوشیدن و پوشیدن اهمیت نداره؟ آیا ما نباید فکر بکنیم که چی بخوریم، چی بنوشیم و چی بپوشیم؟ نه، منظور عیسی این نیست که اونها اهمیت نداره. او ادامه میده پدر آسمانی شما میداند که به این همه نیاز دارید. این نیست که اینها مهم نیستن. مسئله اینه که اینها مهمترین نیستن. اینها چیزایی نیستن که در اولویت طلبیدن ما باشن. پس چه چیزی باید در اولویت تمرکز ما قرار گرفته باشه؟ آیه 33 میگه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید. ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه اول عدالت و ملکوت او را بطلبید. و بعد این آیه ادامه میده آنگاه یعنی وقتی اول پادشاهی خدا را طلبیدید آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. همه اینها یعنی همه اون چیزهایی که شما به اونها نیاز دارید، اهم از خورد و خوراک و پوشاک. همه اونها رو خواهید یافت. ولی وقتی که اول در طلب خداوند باشید. بنابراین سوال اصلی اینه که شما در طلب چی هستید؟ چه چیزی برای شما مهمترینه؟ شما برای چه چیزی وقت، انرژی، سعی و تلاش و منابع خودتون رو سرمایه گذاری می کنید؟ شما در طلب چه کسی هستید؟ ما غالبا برای کسب حکمت، درک مسیر زندگی و نیازهامون دست کمک به سوی مردم اطرافمون دراز می کنیم. از دوستان، خانواده، شبانان، مشاورین، کتابها و منابع مختلف و کنفرانسها و سمینارها استفاده می کنیم. ولی آیا شما بالاتر از هر کس و هر چیز دیگه در طلب و جستجوی خود خدا هستید؟ در طول این چند برنامه آتی من میخوام شما رو تشویق و ترغیب کنم که خداوند رو بطلبید. این به این معناست که من و شما برای طلبیدن خداوند باید به چیزهای دیگه نبگیم، حتی به بعضی از چیزهای خوب. برای این موضوع زمان مشخصی رو تخصیص بدید. شخصا در تنهایی خداوند رو بطلبید. با دیگران هم خداوند رو بطلبید. با یک گروه مشخص با هم خداوند رو بطلبید. شاید لازم باشه کتاب در طلب خداوند رو به تنهایی و یا به همراه گروهی از افراد مطالعه کنید. موضوع مهم اینه که در طلب خداوند بودن سبک و روش همیشگی زندگی ما باشه. شما رو تشویق میکنم که دائما طالب روی خداوند باشید. دائما خداوند رو بطلبید. اگر خداوند زمانی در زندگی شما عمل کرده، او رو بطلبید تا شما رو باز هم احیا بکنه. بیایید با مزمور 85 آیه 6 همراه بشیم و با مزمور نویس روی خداوند رو بطلبیم و بگیم آیا دگربار احیای ما نخواهی کرد تا قوم تو در تو شادی کنند؟ بله خداوندا، دگربار، یک بار دیگه، یک بار دیگه، دوباره و دوباره ما رو احیا کن.
دعای ما اینه که در طول چند هفته آینده با ما همراه بشید تا با هم در طلب خداوند گام برداریم.
ای خداوند، از عمق دل به سوی تو میایم و میگیم خداوندا، میخوایم روی تو رو بطلبیم. میخوایم تو رو بطلبیم. دعا میکنیم که ای خداوند به هر یک از ما نشون بدی که چقدر مستمندانه و عاجزانه به تو نیازمند هستیم. کمک کن که نیازمندانه تو رو بطلبیم، با پشتکار روی تو رو بطلبیم و با شادی قلب روی تو رو بطلبیم. ممنونیم برای وعده‌ای که تو به ما دادی که اگر روی تو رو بطلبیم تو ما رو دگربار و دوباره احیا خواهی کرد. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.
تا برنامه آینده از پادکست دلهای من احیا کن، شما را به دستهای امن خداوند می سپاریم. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.